بنیاد علمی فرهنگی محمد صلی الله علیه و آله.
ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین سیما مولانا و مقتدانا و هادینا بالحق الکهف الحسین و غیاث المضطر المستکین الحجة ثانی عشر المهدی المنتظر روحی لتراب مقدمه الفدا و اللعن الدائم على اعدائهم و مخالفیهم من الان الى قیام یوم الدین. هدی به روح مطهر و منور حضرت رحمت للعالمین خاتم انبیاء و اهل بیت گرامیشون صلواتی مرحمت بفرمایید. شب جمعه است، شب زیارتی مخصوص حضرت سید الشهدا است. ایام هم کم کم نزدیک می شویم به ایام اربعین. روزهاست عده‌ای از مشتاقان حضرت سید الشهدا با پای پیاده از راه‌های دور، از فاصله 600 کیلومتر 700 کیلومتری با پای پیاده حرکت کردند برای اینکه ایام اربعین، روز اربعین رو درک کنند، مقام و فضیلت زیارت اربعین سید الشهدا رو. زیارت ملاقات روحی است، از این ملاقات خودمون رو محروم نکنیم در این شب جمعه. از روی اخلاص به نیابت از امام زنده و حاضر حضرت حجت سلام الله علیه عرض ادب کنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعل الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. با همین زیارت طلب کنیم، اگر خودمون رو کنار اون مرقد شش گوشه دیدیم، دست به دعای فرج برداریم برای منتقم خون ابی عبدالله، طول عمرش، سلامتش، فرجش. زمزمه کنیم: اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واجعل اللهم من أنصاره وأعوانه وشيعته ومحبيه برحمتك يا أرحم الراحمين. تعجيل در ظهور موفور السرورشون. صلواتی دیگر مرحمت بفرمایید. بر سر سفره قرآن کریم میهمان هستیم. مدت هاست بر سر یک آیه از آیات کریمه قرآن، قرآن به تعبیر حضرت امیر باطن و ظاهری دارد، اما اون ظاهر و باطن با متون کتب درسی که ما در دانشگاه و دبیرستان و این طرف و اون طرف داریم متفاوت است. شما از یک متن علمی دانشگاهی یک مرتبه، دو مرتبه، سه مرتبه بخونی، تقریبا دیگه چیزی نکته‌ای نمیمونه. اما این کتاب، کتابی است که خداوند خالق اونه. علم خداوند قرآن، همه ی علم خدا در این کتاب جمع شده. بدیهی است که شما از هر آیه از قرآن آغاز بکنید، همه ی معارف خلقت رو به تهش نمیتونید برسید. هیچ توجه داشتی چند ماه است بر سر یک آیه از آیات قرآن کریم، انما انت منذر و لکل قوم هاد نشسته ایم. از زاویه این آیه داریم معارف دین، اصول دین، فروع دین، تاریخ اسلام را داریم بررسی میکنیم. هنوز از شخصیت رسول الله یک میلیونیوم اون را نتونستیم خدمت شما ارائه بدیم. اینه که امیر مؤمنان فرمودن این کتاب با دیگر کتب متفاوت هست، قرآن کتاب خلقت است. انما انت منذر و لکل قوم هاد. یا رسول الله، به تحقیق که شما انذار دهنده و بشارت دهنده امم و خلایق هستید و برای هر قوم و قبیله و گروهی یک هدایتگر زنده در هر عصری ما قرار دادیم تا مردم با مراجعه و توجه به اون هدایتگر زنده در صراط مستقیم قرار بگیرند. برادر، اگر بنده و شما برگردیم نگاه بکنیم، یا بر سر صراط مستقیم قرار داریم یا نداریم؟ اگر نداریم که همه عمرمون فناست، نه عمر دنیوی، همه عمر اخروی ما هم بر فناست. اگر بر صراط مستقیم نرسیدیم که به هیچ نرسیدیم، اگر در صراط مستقیم قرار داریم و شناختیم صراط مستقیم الهی رو، الان بالا جلسه داشتیم به دوستانم داشتم عرض میکردم، اگر از این لحظه سر به سجده شکر بذاریم، شکرن لله، شکرن لله، شکرن لله، الحمدلله، تا روز قیامت سجده شکر ما به طول بکشه، هنوز اون نعمت هدایت به صراط مستقیم رو، شکر گذاریش رو نکرد. بعد از مرگ متوجه میشیم صراط مستقیم جایگاهش و ارزشش در نزد خدا چقدر است. دنیا دنیای حجاب هاست، محجوب فطرت ما، عقل ما، روح ما به انواع حجاب گناه و عصیان و غفلت. نمیتونیم بفهمیم، نمیتونیم ببینیم. باید شستشوی کنیم، پاک کنیم اون لجنهایی رو که بر سیرت ما قرار گرفته. چطور صبح به صبح که از خواب بلند میشیم آب به صورت میزنیم، میخوایم نماز بخونیم، در مقابل خدا بایستیم، این چرک و آلودگی صورت رو میشوییم. سیرت ما هم نیاز به شستشو داره برادر. این سیرت اگر شستشو نشه، اون حجابها هی زخیمتر میشه، زخیمتر میشه، زخیمتر میشه، تا اونجایی که نوری از هدایت به بنده و شما نمیتواند برسد. سفره دلمون رو پاک کنیم. کیمیایی اثر بخشتر از ذکر اهل بیت و عشق در مصیبت اهل بیت برای شستشوی این سیرت من پیدا نکردم. گشتم ها، من پیدا نکردم که اگر خضوع کنید در مقابل این صراط مستقیم، خضوع کنید در مقابل مقام ابی عبدالله الحسین، خضوع کنید، چنان رشد میکنید، چنان ترقی میکنید، چنان ره 100 ساله رو یک شبه خدا شما را میرساند که احدی نمیتواند بفهمد که چه اتفاقی افتاد. حالا یا رسول الله، شما منذرید، انذار دادید امت رو، چقدر مگه از امت بیدار شدند؟ 23 سال خون دل خوردی، 23 سال زجر کشیدی. یه چیزی میشنویم من و شما از شعب ابی طالب، 3 سال محاصره بودن پیغمبر و مسلمین در شعب ابی طالب، اما میدونی چند تا از مسلمان ها از گرسنگی تو شعب ابی طالب مردند؟ برای اینکه این آیین امروز مجانی به دست بنده و شما رسیده. قیمت هزینه هایی رو که در طول تاریخ برای اینکه این 4 تا روایت بمونه، این محبت بمونه، این مودت بمونه، هزینه ها پرداخت شده برادر، از صدر اسلام تا به امروز هم داره پرداخت میشه. ما تو همین جنگ تحمیلی خودمون چند تا شهید دادیم آقا؟ بله، صد هزار تا خیر، خیلی بیشتر شهید دادیم. به یک روایت حدود 400 خورده ای هزار، به یک روایت 300 خورده ای هزار، بسته به اینکه حالا شهدای به اصطلاح بمباران ها و شهرها رو هم ما بیاریم یا نیاریم. نه، اونایی که تو مرز تو خط مقدم رفتند، برای چی رفتند؟ به دوستانم همیشه توصیه کردم وصیت نامه شهدا رو بخونید، ببینید برای چی رفتند، برای آب، خاک، یا دین، یا اهل بیت، یا سید الشهدا، یا امام زمان. جون دادن، خون دادند که این پرچم بمونه. حالا مفت و مسلم دست بنده و شما رسیده، ما چی کار میکنیم با این اعتقادات، با این عقاید؟ بریم در خونه امام صادق علیه السلام ببینیم آقا انذار دهنده رو حالا معرفی کردن، پیغمبرن، رسول الله 23 سال زحمت کشیدند، امت رو به یه جایی رسوندن، حالا تحویل هدایتگر دادن. اما به محض این که تحویل دادن، همون لحظه‌ای که پیغمبر چشم فرو بستند، ارتد الناس بعد النبی الا ثلاثه او خمسه، بالاترین عدد سبعه، بیشتر نشدند، مرتد شدند، از اسلام دست شستند، پشت کردند، کافر شدند. در قدیر خم چند تا مسلمون بودن همراه پیغمبر؟ در قدیر اونایی که آمده بودن از شهرهای عده، بل هر صورت علی رغم اینکه پیغمبر فرمان داده بودن، یا نتونسته بودن بیان یا نیامده بودن، از اون 120 هزار نفر انسانی که آمدند در قدیر خم حاضر بودند، هدایتگر رو معرفی شده دیدن، شناختن، دست دادن، بیعت کردن، چند نفرشون بر اون وفای به عهدی که با رسول الله بستن ثابت قدم موندن؟ 3 تا، 5 تا، 7 تا. همین، از آدم ابوالبشر تا نوح نبی، ابراهیم خلیل، موسی و عیسی، خود رسول الله اومده این بیعت رو، این عهد الهی رو به مردم معرفی کنه. مردم صراط مستقیم اینها هستن. از آدم تا پیغمبر خاتم چند تا موندند؟ حضرت نوح رو یادتون هست، روایتش رو خوندیم براتون تو ماجرای طوفان و کشتی نوح. چند نفر به نوح ایمان آوردند از سراسر کره زمین؟ بعد از 950 سال تبلیغ و هدایت و هرس و جوش و فحش خوردن و ناسزا شنیدن و کتک خوردن. تو روایات می‌دیدم، یه روز به یکی از دوستانم گفتم باید یه روزه حضرت نوح بگیریم. حضرت نوح بارها و بارها کتکش زدن به قصد کش، خونین و مالین، بیهوش افتاده زمین چند روز، فقط برای اینکه بگه مردم بیایید به ایمان بیارید به خدا و حجت‌های خدا. به قصد کشت کتک خورده. برادر، در راه رضای خدا، در دفاع از دینت، در دفاع از امام زمانت چند بار کتک خوردی؟ یا تا زمانی که پل و قیمه امام حسین هست مشتری امام حسینیم، سینه زن امام حسینیم، پل و قیمه جمع بشه ما میریم؟ خیلی ها رفتن، خیلی ها رفتند، ارتدن ناس بعدن نبی سلاسه خمسه سبعه. از اون 120 هزار نفر 3 نفر، 5 نفر، 7 نفر موندن. نوح 950 سال نوحه کرد و ندبه کرد و کتک خورد، در نهایت 64 نفر بهش ایمان آوردن، سوار کشتی شدن از کل دنیا. 64 نفر به نوح نبی الله. خاطرتون هست گفتیم طوفان حد اکثر زمانی که طول کشیده، یه روایت داریم 3 روزه، یه روایت داریم 40 روزه، طوفانی که کره زمین رو در بر گرفته، آب فراگیر شده بر روی کره خاکی، حد اکثرش رو بگیر 40 روز. بعد از 40 روز چند تا مؤمن از کشتی آمد پایین؟ 12 نفر. بقیه چی شدن؟ ارتدن ناس. شما شنیدید تا به حال که فرزند حضرت نوح، پسر مشهور رو شنیدید که رفت روی کوه ایستاد و گفت آب بالا نمیاد و بعدم هلاک شد؟ خیر، حضرت نوح یه بچه نداشته که، چندین فرزند دیگه داره. تمام فرزندان حضرت نوح در کشتی مرتد شدن. طوفان رو دیدن، معجزات رو دیدن، معجزات پدر رو دیدن، مناجات های پدرشون رو دیدن، حضور در صحنه صحرای کربلا رو در طوفان دیدم که ایام دهه براتون خوندم روایتش رو. همه اینها رو دیدند، تمام این 64 نفر 12 نفر مؤمن موندند. وقت به نظر شما هدف خدا از خلقت تحقق پیدا کرده؟ خدا برای این خلق کرده بود؟ یه همچین چیزی میخواست؟ هاشا و کلا. پیغمبر 120 هزار نفر، 5 تا، 7 تا، 9، 12 تا، ابراهیم که هیچی، فقط خودش و اسماعیل و اسحاق. بد مردمی هستیم برادر، بد به خدا دروغ میگیم، بد عمل میکنیم، بد عاقبتی در انتظارمان خواهد بود اگر در این حال بمیریم. حضرت موسی، عیسی ابن مریم، 3 نفر موندن برای عیسی ابن مریم. پیغمبر اکرم 5 تا 7 تا بعدش موندن. امیر مؤمنان همینطور، همینطور، همینطور. امروز برای امام زنده و غریب من و شما، امام زمان علیه السلام، چند یاور موندن؟ یک مرتبه روایت رو خوندم، خودم رو تکون میده، سختمه که بخونم. 1200 سال است از قربت امام زمان، از غیبت حضرت میگذرد. 313 نفر پیدا نشده اند. 313 نفری که از زمان آدم یه عده توشون بودند، از زمان نوح بودند، از زمان ابراهیم بودند، از اصحاب کهف جزوشونند، از برخی پیغمبران مثل جناب صالح و جناب یوشع و از انبیاء دیگر جناب خضر و چند نفر دیگه تو روایات داریم اسامیشون، واسه این دارم تو ذهنم دارم مرور میکنم. همه اینها جزو اصحاب امام زمان هستن. هنوز 313 نفر جور نشده. در این 313 نفر عدد شهدای کربلا عینن هستند. همه شهدای کربلا، شهدای کربلا حداقل 72 نفرن، این کمترین عدده. هنوز 313 تا مرد پیدا نشده است. این قربت خداست و قربت حجت خدا. چرا؟ مگه این اهل بیت حلالی رو حرام کردند؟ حقی رو پایمال کردند؟ خونی رو به ناحق ریختند؟ چرا تبعیتشون نمی کنیم؟ تو سوره نوح داریم، تو جملاتی که حضرت نوح می فرماید درد دلشه، مالکم لا ترجون لله و قارا، چتونه مردم؟ چرا گوش به حرف خدا، به امر خدا نمیدی؟ دل به خدای خودت، مالک خودت، قیوم خودت، رزاق خودت، حافظ خودت، نگهبان خودت نمیدی؟ مالکم، هرس داره میخوره حضرت نوح. اصلا مضمون بیان آیه قشنگ جا مینزه، مالکم چتونه؟ لا ترجون لله و قارا، وقار خدا رو نمیخوای حفظ کنی؟ نمیخوای خدا رو تو خلوتت حاضر ببینی؟ نمیخوای مراعات حق خدا رو تو جلوت بکنی؟ وقد خلقکم اطوارا، چه مونه برادر؟ حالا این هدایتگرا دونه دونه اومدن در هر عصری همین هرس و جوش ها رو خوردن، بنده و شما رو بیدار بکنند که خوابمون نره، تو این صراط مستقیم قرار بگیریم. در مقابل یه عده ما چنان شان بالا انداختیم که عجیبه. این روایت رو از اصول کافی انتخاب کردم، میخوام براتون بخونم. مسلمان طرف تو سلسله سند داریم که خوره به اصحاب بدنش، جدش، آبادش، اومده به امام صادق علیه السلام میگه که ابن رسول الله، نبوت رو چجوری میشه پیدا کنیم؟ اصلا نبوت حق قابل اثبات یا نیست؟ اگه نبوت رو اثبات کردیم، امامتی رو که شما میگید برای هدایت مردم لازمه، این هدایتگری چجوری اتفاق میفته؟ محمد ابن اسماعیل میرسه تا من از منصور ابن حازم روایت رو میخونم، میگه ان الله اجل و اکرم، امام صادق دارن بهش میگن آقا این نبوت انذار دهنده چجوری معلوم میشه، چجوری اثبات میشه؟ امام صادق میفرماین ان الله اجل و اکرم من ان یعرف بخلقه، خدا برتره، عالی تره، خطیر تره که به خلقش شناخته بشه. تو مکتب اهل بیت، تو دیدگاه اهل بیت، یکی از اون تفاوت‌هایی که گفتم تو همه حتی مکاتب کلامی شیعه داریم این اختلاف. شما برای خداشناسی میگن چیکار کن؟ تو کتاباتون چی خوندین؟ چی شنیدین؟ چه استدلال‌هایی داشتین؟ بله؟ علت و معلول و نظم و هدایت و چه و چه و چه، درسته؟ از این براهین پی ببر به خدا. اهل بیت اینجوری گفتن؟ بله؟ راه دل یعنی چی آجاقا؟ ها؟ خب. حالا ببینیم اهل بیت هم همینا رو گفتن یا نه. خوب دقت بکنید. امام میفرماید ان الله اجل و اکرم من ان یعرف بخلقه. برهان نظم، برهان علیت چی میگه؟ بله بگید آقا. بسیار خوب. هر معلول، یعنی این یه معلوله دیگه، اینم یه معلوله دیگه، بندم یه معلولم، این ساختمانم یک معلوله، این جهانم یک معلوله، این سلسله مراتب رو میگن برید تا برسید به خدا. علت العلل به قول فلاسفه. امام صادق چه میفرمان؟ قربت اهل بیت رو اینجا ببینید. چند وقت از اول محرم پیرن سیاه پوشیدی، حسین حسین کردی، اما هیچ میدونستی که این برهان رو امام صادق قبول؟ امام چه میفرمان؟ میفرمان خدا اجل است و اکرم است از اینکه به خلقش شناخته بشه. به این استکان و به این میز و به این ساختمان و به من و به شما و به دیگران. یعنی چی؟ پس به چی خدا رو بشناسیم؟ خب این که نشد، از برهان نظم بریم. برهان نظم چی میگه آقا؟ نظمی که موجود است در خلقت، حالا غیر از اشکالات و شبهاتی که مادیون و اینا میگیرن، فرض کنیم، قبول کنیم که یه نظمی وجود دارد، از این نظم پی میبرید به ناظم. درسته؟ این همون برهانهاییست که خوندی داد تو دبیرستان یه جور، تو دانشگاه یه جور. باز همین فرمایش امام رو میخونم براتون. خدا عجل است از این که بخلق. نظم مگه خلق خدا نیست؟ خدا عجل است از این که به خلقش شناخته شود. چرا؟ شما از مطالعه برهان نظم در نهایت امر به چی پی میبرید؟ به این که این عالم یک ناظم دارد. چیز بالاتری هم میرسی؟ بله؟ حالا اون ناظم رو معرفی کن. چیزی میتونی بگی؟ چه صفاتی داره؟ چه خصوصیاتی داره؟ توحید رو دارم میگم ها، از دیدگاه هدایتگر. در ضمنش دارم قربت اهل بیت رو هم میگم که 50 ساله، 40 ساله، 30 ساله، 20 ساله تو مجالس سید الشهدا هستیم، اما هنوز تا میگیم توحید میگیم برهان نظم، تا میگیم توحید میگیم برهان علیت، تا میگیم توحید میگیم برهان هدایت. بسم الله. اصول کافی مرحوم کلینی رحمت الله علیه، حدیث دوم کتاب الحجه، امام صادق میفرماید این براهین رو بریز دور. خدا اعز و اجل و اکرم است از اینکه به خلقش شناخته شود. بل الخلق یعرفون بالله، بلکه خلق به خدا شناخته می شوند، نه خدا به خلق. ببینید کجامون گیر داریم. یه دوره است چند وقتی است ما، توفیقی است البته، ما حالا درگیر میگیم گرفتار شدیم، برای مربیان و معاونین و آموزش پرورش ما داریم یه درسایی رو میدیم. بدون استثناء تو هر منطقه ای که رفتیم، یه جلسه اول، ما 4-5 جلسه میریم، تو جلسه اول بدون استثناء همه اینا بعضیشون استاد دانشگان، حداقل تحصیلاتشون فوق لیسانس، چون پرورشی هم هستن یه جورایی مربوطه، یا معارف اسلامی ان، یا قرآن و حدیث ان، یا علوم تربیت، یعنی یکی از اینا هستن، بدون استثناء به ما میگن که شما دارید دین جدیدی رو معرفی میکنید. اگر دین اینیست که شما دارید میگید، اینی که ما تا به امروز تو کتابای درسی دبیرستان و دانشگاه خوندیم و الان 20 ساله 15 ساله 25 ساله داریم درس میدیم به دانش آموزان، اون دینی که ما میگیم اینی که شما میگید نیست، چیکارش کنیم این موزلو؟ آقا کتاب اصول کافی. گوینده کلام امام صادق. حدیث، حدیث مسند معتبر صحیح. امام می‌فرمایند برای خدا از خلق سراغ خدا نرو. برهان نظم داری؟ برهان علیت داری؟ برهان هدایت داری؟ خدا اجل و اکرم است که به اینها شناخته بشه. شما ته برهان نظم میرسی به این که این جهان نهایتاً یه ناظم داره. ناظم خداست؟ خدا شأنش نظامته؟ تو برهان علیت چی میرسی؟ هر پدیده‌ای، هر علتی چی داره؟ هر معلولی یه علت داره. تا پله 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 برسیم به علت العلل. علت العلل اسمش خداست؟ بله. هر که گریزد ز خراجات شاه، بارکش قول بیابان شود. کسی که در خونه اهل بیت نره، مجبور بره سراغ دیگرانی که با یک براهین ناقص و خیلی وقتا اشتباه و غلط میخوان یه چیزی رو جا بندازن که در اصلش مشکل داره. من چون هنوز نمیخوام وارد بحث توحید بشم، میخوام از اینجا فعلا در بریم، چون برسیم اینجا حرف داریم برای گفتن که اصلا مکتب اهل بیت با تمام این چیزهایی که ما خوندیم مشکل داره. ما بحثمون اینه که آیا اهل بیت، ما شیعه هستیم دیگه، ما فیلسوف که نیستیم که، ما میخوایم خداشناسی فرا بگیریم، سراغ کی باید بریم؟ باید ببینیم اهل بیت چی میگن. اهل بیت اولین گیری که اینجا دارن میگن که اینها اصلا غلطه. خدا عجل است از این که به خلقش شناخته شود، چون حرف اصلش اونجاست. انقدر بدونیم که اگر ما، هفته پیش بود یکی از این عزیزانم فکر کنم ایشون بود، تو بحث تصور خدا گفتیم ما در نمازمون به چی توجه میکنیم؟ گفتم تصویری که از خدا، تصوری که از خدا داره. این نتیجه این درساست. ایشون که مقصر نیست که، تقصیر منه که ادعای مربیگری دارم اما نتونستم کلام اهل بیت رو نشر بدم، رفتم سراغ دیگران. بریم جلوتر. قلت ان من عرف انه له ربن. اگر کسی پیدا کرد، پس شما میگید برهان نظم، آقای امام صادق میفرمایید برهان نظم نه، علیت نه، برهان هدایت نه، نه 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 چی بعدن میگی؟ حالا میگید، میفرمایید که سوال میکنه ان من عرف انه له ربن، حالا یه کسی از هیچ کدوم از این راه ها، نه از اون راهی که شما میفرمایید، یافت، وجدان کرد، یقین کرد که یه ربی داره، یه خالقی داره، یه قیومی داره، یه گرداننده‌ای داره، آیا این رب و قیوم و گرداننده او رضایت و سخطی دارد یا نه؟ این سوال تو ذهن آدم میاد. بله، من یه خالق دارم، من پدر دارم، پدر من از یه کارهای من خوشش میاد، از یه سری کارهای من خوشش نمیاد، این که پدر منه. رب من، خالق من، خدای من چطور؟ آیا رضا و سخطی نداره؟ خواست و غیر خواستی نداره؟ بعد امام فرمودن که و انه لا یعرف رضاه و سخطه الا به وحی او رسول. یا خدا رضا و سخط خودش رو به تک تک مخلوقات باید وحی کنه، یعنی هر کدوم ما جبرائیل امین بر ما نازل بشه به من بگه که رضایت خدا اینه، سخط خدا اونه، یا اینطور باید باشه، یا از میان خود ما یک کسی رو خدا انتخاب بکنه به عنوان سفیر، نماینده بین خودش و ما، به او اطلاع بده، به او بفهماند من خالق رضایتم در این است که این غذا رو بخوری یا نخوری، این فعل رو انجام بدهی یا ندهی، اینجا بروی یا نروی. درست شو؟ پس یا باید وحی بفرسته خداوند متعال، یا یک نماینده، یک سفیر. خدا کدام راه رو انتخاب کرده در طول تاریخ؟ در هر عصری یک سفیری رو به عنوان نبی و رسول، یا نبی یا رسول، تفاوت نبی و رسول رو عرض کرده بودیم دیگه، یک سفیری رو باید بفرسته اگر میخوایم ما بفهمیم که رضایت خدا چیه، سخط خدا چیه. حالا فمن لم یأته الوحی فقد ینبغی له ان یطلب الرسل. اگر کسی وحی برش نمیشه، دنبال رضایت و سخط خداست، باید چیکار بکنه؟ دنبال اون رسول بگرده. فإذا لقيهم عرف أنهم الحجة وأن لهم الطاعة المفترضة وقلت للناس تعلمون أن رسول الله كان هو الحجة من الله على خلقه. آیا مردم سراغ پیغمبر اومدند؟ بله؟ نه. رسول الله از باب کرامتش رفت خانه به خانه در زد، گفت بیاید انی ادعوکم، دعوت میکنم شما را الى شهادت ان لا اله الا الله و خلع الانداد. انداد رو دور بریزید مردم. انداد جمع ند، ند یعنی شبیه، یعنی شریک. هر چیزی رو که جای خدا مینشونی، شبیه خدا میگیری، خالق میگیری، تصوری ازش داری، اینها رو دور بریزید. ادعوکم، دعوت میکنم شما را به این که به چی؟ شهادته. میخوام رد بشم دلم نمیاد. شهادت یعنی چی برادر؟ بله؟ شما اگر دادگاهی روزی احضارت بکنه برای قضیه‌ای به عنوان شاهد، اول جلو در دادگاه از شما چی میگیره؟ تعهد میگیره. بعد دستت رو قرآن میگذاری، سوگند میخوری که به کلام خدا قسم، خدا رو شاهد و ناظر میگیرم که شاهد بودم، دیدم که مثلا اگر فرض کنید خدای نکرده یه قتلی صورت گرفته، این آدم با این آهن، با این چوب، با این چماق، با این قمه زد تو سر این بنده خدا. شما اگر شاهد نبوده باشی، ندیده باشی، بالعیان میتونی شهادت بدی تو دادگاه؟ نمیشه. باید شاهد بوده باشی، شهود کرده باشی. آیا بنده و شما روزی 10 مرتبه حداقل میگیم اشهد ان لا اله الا الله؟ ما شهود کردیم خدا رو از روی شهادت، یقین قلبی، دیدیم خدا رو که شهادت دادیم اشهد ان لا اله الا الله. یه جایی درس میدادم، یه شاگردی داشتیم، خدا خیرش بده، شیر پاک خورده بود، میگفتش که من دیگه از اون نمیتونم بگم، میرسم به این جمله میبینم دروغ باید بگم، زبونم بند میاد. اشهد ان لا اله الا الله. میتونی شهادت بدی؟ شاهدی؟ شاهد میتواند شهادت بده تو دادگاه. کسی که ندیده باشه، رویت نکرده باشه، حق و حقیقت رو نمیتونه بگه اشهد ان لا اله الا الله. تو تشهد نماز الحمدلله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، من همچین چیزی رو شهادت میدم، یعنی شاهد بودم، یعنی وجدان کردم، یعنی یافتم. الله اکبر. که اگر بخواد خداوند بگیرد به همین یه دونه دروغی که روزی 10 مرتبه میگوییم، کفایت میکند که جهنمی باشم. تعلمون ان رسول الله کان هو الحجة من الله على خلقه. میدونید که خداوند رسول الله رو حجت خودش، دلیل خودش، راهنمای خودش بر خلق قرار داد. میتونی شهادت بدی؟ میتونی شهادت بدی به خدا؟ گاهی اوقات خودم تو نماز خودم هم همین به شهادت، این به تشهد که میرسم رو این جمله مکس میکنم و اشهد ان محمدن صلی الله علیه و آله و سلم عبده و رسوله. شما رسیدید به این که پیغمبر هم عبد خدا بوده هم رسول خدا که داری شهادت میدی؟ یا تو دیوار بابام گفت تو مسجد، تو مدرسه یادمون دادن اینجوری نماز بخون، این کلمات هم بگو، کاری هم نداشته باش چی داری میگی، تشهدت رو بخون، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر این نماز نیست، این صلات نیست، این توجه به الله نیست. کسی میتواند شهادت بدهد که بالعیان ناظر بوده باشد، شاهد باشد. اگر شاهدید بر این امر، بسم الله، پیغمبر اکرم فرمودن مسلمان اگر 2 رکعت نماز سالم بخواند من ضمانت میکنم بهشت را برای او. یعنی نمیتونید نمیتونید. نمیتونید یعنی نمیخواهیم. نمیخواهیم. این تشهد، شهادت بر یگانگی الله، شهادت بر رسالت رسول الله. میتونیم بدیم؟ رسیدید به این یقین؟ تو لحظه ای که داری شهادت میدی باید ببینی بعد بگی. اینه که اگر یک لا اله الا الله، ثواب الاعمال شیخ صدوق، یک لا اله الا الله مسلمان بگوید وجبت له الجنه. کدام لا اله الا الله؟ اونی که بتونه شهادت بده، دیده باشد که لا اله الا الله، اقرار بکند به لا اله الا الله، وجبت له الجنه. امام صادق علیه السلام فرمودند که یا فلانی، تو قبول کردی که پیغمبر حجت خداست، رسول خداست؟ گفت بله. اما هدایتگر رو از کجا ثابت میکنید؟ لکل قوم هاد از کجا میاد؟ امام فرمودند که فهین مذا رسول الله من کان الحجت علی خلقه. وقتی رسول الله از دنیا رفتن، حجت خدا بر خلق کیه؟ طرف میگه نگاه کردم گفتم قرآن. قرآن حجت خداست دیگه بر خلق. امام فرمودند که قرآن، فنظرت فی القرآن فاذا هو یخاصم به المرجئه والقدری والزندیق الذي لا يؤمن به حتى يغلب الرجال بخصومته. برای بعضی دوستان میگم، میگم قرآن حجت خدا بعد از پیغمبر قرآنه. خیلی اول انقلابی دسته ای افتادن قرآن قرآن کردند، همون جمله حسبنا کتاب الله رو به بیان دیگه، به زبان دیگه گفتند و هنوزم میگند. آقا قرآن کتاب هدایت، قربان کتاب زندگی است، قرآن که صراط مستقیم خداست. به دوستانم عرض میکنم آقا مجاهدین خلق اول انقلاب منافقین به چی استناد میکردن؟ آرمشون چی بود؟ فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. چقدر بچه مسلمان ها رو تو همین محل گول زدن، بردن آدم کش کردن. 37,000 نفر رو آمارش که بنیاد شهید میده، 37,000 نفر رو از سال 57 تا الان منافقین ترور کردن، کشتن. 37,000 نفر رو با چی؟ با آیه قرآن. آقا گروه فرقان کیا بودن؟ بله؟ گروه فرقان اسمشون روش اصلا اسم از قرآن گرفتن، فرقان. اینا فرق میگذاشتن، مثل قرآن که فرق میذاره بین حق و باطل. اینا معتقد بودن ما از قرآن فهمی پیدا کردیم که بین حق و باطل فرق میگذاریم. بسیار خب، فرق گذاشتین چیکار کردین؟ شهید مطهری رو کی کشت؟ گروه فرقان. دکتر مفتح رو کی ترور کرد؟ گروه فرقان. و دیگران و دیگران و دیگران، گروه فرقان. مرحوم عاشق قاسم اسلامی رو کی ترور کرد؟ گروه فرقان. درسته؟ اینا شعارشون چی بود؟ قرآن. قرآن. گول نخورید، هر جا گفتند قرآن خالی بدونید انحرافه، زلالت، گمراهی، نفاقه. هر کس بود، در هر لباسی بود، گفت قرآن، فقط قرآن، زلالت، گمراهیه. این همون حسبنا کتاب الله. دقت کردی؟ این همون جمله است، به زبان امروزی، به زبان دانشگاهی، به زبان خوشمزه امروزی داره به شما میگه. این گروه فرقان. من دوستانی دارم از بستگان و دوستانمون، اول انقلاب اینا دانشجو بودن تو دانشگاه تهران، برای من تعریف میکردن دوره‌ای که مارکسیستا، عزیزان و برادران و بزرگتر سروران من یادشونه، مارکسیستا اومده بودن به شدت، این چپیا توده‌ای ها اومده بودن عملاً داشتن همه انقلاب رو مصادره میکردن به نفع خودشون. چه اتفاقی افتاده بود؟ ایشون تعریف میکرد اینا مارکسیست بودن، طرفداران مارکس بودن، از نظر اعتقادی هم کمونیست بودن، یعنی اعتقاد به خدا ابدا نداشتن، ضد خدا بودن. جالب بود، ایشون میگفت ما دانشجویان مثلا اسلامی بودیم و بعدها پیرو خط امام بودیم و اینها بودیم، ما با اینا بحث میکردیم، اینا برای اینکه اثبات کنند نظریه مارکسیست رو، نظریه آقای مارکس رو، به چی استناد میکردن؟ به قرآن. همین مجاهدین بعدها مارکسیست شدن دیگه، منافقین مارکسیست شدن. از کجا مارکسیست شدن؟ بعد جالب بود تو دوره‌ای که مارکس تغییر ایدئولوژی داده بودن در سال 54، به چی استناد میکردن برای اینکه اثبات کنن تغییر ایدئولوژی که ما درسته، از اسلام رفتیم روی مارکسیست؟ با قرآن، به آیاتی از قرآن، کتاباشون هست من دارم، اینا به آیاتی از قرآن استناد میکردن. سوسیالیست ها کی؟ که یه گروه دیگه‌ای بودن و یه خط فکری دیگه‌ای داشتن، الان نمیخوام اسم بیارم، اینها چی؟ به قرآن. داعش امروز آقا به چی استناد میکنه؟ سر میبره. قرآن. دولت وهابی عربستان به چی استناد میکنه؟ بر مردم حکومت میکنه. قرآن. آقا این چه کتاب هدایتیه قربونه؟ این که بیشتر از توش نفاق و قتل و خشونت و جنایت و تز مارکسیست از تو این در اومد که. پس بترسید، هر جایی که بوی این رو شنیدید به گوشتون خورد که تهش طرف میخواد بگه فقط قرآن ما رو بسه. امام میفرماید که اگر قرآن حجت بعد رسول الله، چرا مرجعه جبری ها، جبرگرایان، اینایی که میگن ما مجبوریم، اصلا خدا، ما عروسک خیمه شب بازی هستیم، خدا خودش کوک کرده ما رو، داریم همون سازی رو که خدا میزنه ما مجبوریم برقصیم، هیچ کاری دیگه هم نمیتونیم بکنیم، هیچ اختیاری هم در هیچ عملی نداریم. امام میفرماید اینا به چی استناد میکنن؟ من همون فرمایش امام صادق و امروزیشو گفتم، از منافقین و فرقان و اینا مثال زدم، امام اون روزشو داره میفرماید. فرمودن مرجعه به چی استناد میکنن؟ به قرآن. قدریه به چی استناد میکنن؟ نقطه مقابل اونها تفویضیا، مفوضه. به چی استناد میکنن در اثبات خودشون؟ قرآن. زندیق ها کلامه ما، ببین من مارکسیست ها رو گفتم کمونیست، امام میفرماید زنادقه امروز به چی استناد میکند؟ زندیق یعنی کسی میخواد بگه که اثبات کنه خدایی وجود ندارد، امام میفرماید به قرآن داره استناد میکنه. الذی لا یؤمن به، ایمانی به این قرآن نداره ولی به این قرآن استناد میکنه. حتی یغلب الرجال به خصومته، از همین جا بفهم برادر، فعرفت ان القرآن لا یکون حجتن، قرآن حجت نیست الا، این الا وزن اینجاست، الا به قیم، الا به مبین. همین قرآنی که ظاهرش مرجعه و زندیق و مفوضه و کمونیست و مارکسیست و مجاهد خلق و همه اینها از این قرآن داره استناد میکنند، مبین رو بگذار کنارش، اون مبین که خدا قرار داده ها، نه تو گذاشتی، اون مبین رو بگذار کنارش، میشه چی؟ کتاب هدایت، کتاب نور، کتاب شفا، کتاب رحمت، کتاب رشد. این روایت اینجاش خیلی مهمه ها، خیلی مهمه. فقلت لهم من قیم القرآن، حالا به امام صادق یارو داره میگه قیم قرآن کیه؟ طرف برگشت گفتش که یکی از این کسایی که اونجا نشسته بود گفتش که ابن مسعود قد کان یعلم، ابن مسعود یه چیزایی از قرآن میفهمید. اون یکی برگشت گفت و عمر یعلم، عمر هم یه چیزایی از قرآن میفهمید، و حذیفه یعلم، معرفتشون ببینید چقدر بود. میگه که من گفتم که، از طرف امام داره، از طرف امام صادق داره صحبت میکنه، میگه گفتم که حذیفه و ابن مسعود و عمر و اینایی که اسم بردی همه قرآن رو فهمیده بودن؟ قالوا لا، هر کدوم یه چیزی رو گفتن. فلم اجد احدا یقال انه یعرف ذلک کله، میگه من هرچی در اصحاب پیغمبر گشتم ندیدم احدی رو که بتونه ادعا بکنه و بقیه هم تصدیقش بکنن به این که همه علم کتاب، همه علم قرآن رو در سینه داره، الا علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه. و کان الشیء بین القوم فقال هذا لا ادری، آیات زیادی بود، می اومدن از حذیفه میپرسیدن معنیش چیه، میگفت نمیدونم، از ابن مسعود میپرسیدن میگفت نمیدونم، از عمر میپرسیدن میگفت نمیدونم، از اون یکی میپرسیدن میگفت نمیدونم. و قال هذا انا ادری. هر سوالی رو که از دیگران میپرسیدن نمیتونستن جواب بدن، علی ابن ابی طالب میگفت من میدونم، بیاید پیش من جواب بدم. فاشهدو ان علیان کان قیم القرآن، شهادت دادن به این که پس علی قیم قرآن بوده. حالا قیم قرآنه، چه نتیجه ازش میاد؟ و کانت طاعته مفترزتن و کان الحجة علی الناس بعد رسول الله و انما قال فی القرآن فهو حق. چه کسی تصدیق میکند علی ابن ابی طالب رو؟ قرآن. چه کسی تصدیق میکند حالا علی ابن ابی طالب رو؟ رسول الله. چه کسی تصدیق میکند علی ابن ابی طالب رو؟ خود خدا. به رسول الله گفتن شاهد بیار بر این که تو بر حقی، یه کسی رو شاهد بیار شهادت بده تو بر حق. پیغمبر کیو بردن؟ ابن مسعود رو بردن، حذیفه رو بردن، خداوند جبرئیل رو فرستاد. به اونهایی که در شکن از این که بر عبد ما نازل می کنیم از آیات قرآن، به اونها بگو برای من کفایت می کند شهادت خدا و رسولش. نه رسول که نمیتونه بر خودش شهادت بده. و من عنده علم الکتاب، و اون کسی که علم این کتاب رو خدا داره اعلام میکنه، در سینه او قرار دادم. او کیست یا رسول الله؟ فرمودن علی ابن ابی طالب. پس برادر از همین یک روایت چند تا نکته در اومد. این کتاب قرآن از ته به سر بریم، قیم دارد، مبین دارد. بدون مراجعه به قیم و مبین کتاب، این کتاب می شود کتابی که از توش در می آید مارکسیست، از توش در می آید مجاهد خلق قاتل، از توش در می آید فرقان قاتل، از توش در می آید چه به قول امام صادق از توش در می آید زندیق. این کتاب بدون قیم، این قربت آل الله، این پنج تن، این 14 نفر افرادی هستند که آدم آدم شده برای اینکه در خدمت اینها باشد. نوح نبی شده برای اینکه از مردم بیعت بگیرد برای اینها. ابراهیم خلیل شده چون خدمتگزار اینها دعا کرده باشه. انبیاء اولوالعزم، اولوالعزم شدن، صاحب عزم و اراده معرفی شدن چون عزم و اراده شون خدا داره شهادت میده، شاهد خدا. از اراده جدی و قلبی داشتن بر نصرت و مودت علی و فاطمه و حسن و حسین و فرزندان. در یک روایتی دیدم که خود سید الشهدا روز عاشورا وقتی که نگاه کردن به میدان، دیدن دیگه کسی نمونده، همه این گلزار و بساتین همه قطعه قطعه شده، این گلهای پرپر شده، به این ابدان نگاه کردن، هی میزدن رو دستشون. بی بی زینب میفرمد، فرمودن حسین دوشنبه کشته شد، حسین دوشنبه کشته شد، حسین دوشنبه کشته شد. دوشنبه چه خبر بود؟ دوشنبه همون آتشی بود که اومد پشت در خانه فاطمه زهرا، پشت اون دری که جبرائیل امین هر موقع میخواست ورود پیدا بکنه مؤدب می ایستاد. جبرائیل امین طفیلی اینها خلق شده، خود رسول الله، خود رحمت للعالمین هر موقع جلوی این در به این خانه میرسید. روایت دیدم شش ماه از زمانی که آیه تطهیر نازل شد، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، از روزی که این آیه نازل شد تا شش ماه بعدش هر موقع رسول الله می اومد پشت در خانه فاطمه زهرا صدا بلند می کرد، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله. این فعل رسول الله یعنی چی؟ یعنی رسول الله که گل سر سبد خلقته برای این خانواده، برای در این خانه احترام قائله. اما چه کردن؟ همچین که این رسول خدا سرش رو روی زمین گذاشت، آتشی مهیا کردن، پشت در آوردن، صدا بلند کرد فاطمه به علی بگو یا میاد بیعت میکنه یا خانه رو با اهل خانه به آتش آتش میکشم. آی شیخ، در این خانه میدونی چه کسانی زندگی میکنن؟ کسانی که در آیه مباهله خدا اونها رو معرفی کرده، علی رو خود پیغمبر معرفی کرده، نفس رسول الله معرفی کرده. تو این خانه رو میخوای به آتش بکشی؟ بله این خانه رو به آتش میکشم. آی شیخ، در این خانه فاطمه است، در این خانه فاطمه است خیلی معنا دارد. گفت و این اگر فاطمه هم باشد آتش می کشد. این آتش کینه بود که ظهر عاشورا در گودال قتلگاه، همون دختری که یه روزی آتش گرفتن در خانهشون رو دیده بود، مادر پهلو شکسته رو دیده بود، برادر سربریده رو دید در گودال قتلگاه. صلی الله علیکم یا اهل بیت رسول الله، یا رب الحسین، به حق الحسین، اشف صدر حسین به ظهور الحجه. بار الله ما را ببخش و بیامرز، گناهان ما را بریز، آب روی ما را مریز. رفتگان، گذشتگان، علما، صلحا، شهدا، ذوی الحقوق، امام شهدا، همشون رو سر سفره رحمتت میهمان بگردان. رحم الله من قرأ الفاتحه تمام.